بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله أرواحنا له الفداء. شام جانسوز شهادت اول بانوی اسلام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو خدمت همه شما برادران و خواهران تسلیت و تعزیت عرض میکنم. پروردگار رو میخوانیم به حق این بانوی بزرگوار، رفع همه گرفتاری هامون، مشکلاتمون، هم و غم هامون، بیماری های جسمی و روحیمون رو می طلبیم. در رأس همه خواسته هامون فرج مولامون و آقامون امام زمان رو مسئلت می کنیم. جهت تعجیل فرج اون بزرگوار و رفع همه گرفتاری ها و مشکلات به محضر اون بانو و تعجیل فرج فرزندش مهدی فاطمه صلوات دیگری اهدا بفرمایید. بنای عالم مانند یک نقشه میمانه که امروز بچه ها به او یک پازل میگویند، قطعات مختلفی که در این نقشه وجود داره و این نقشه یک نقشه است اما تشکیل شده و متشکل از قطعه ها و قطعات مختلف که وقتی اینها رو کنار هم میگذاریم اون نقشه اصلی خودش رو نشون میده. ویژگی های این به اصطلاح پازل یا در به زبان تبدیل شده ی فارسی جورچین ویژگی های قابل توجه است. یکی از ویژگی هاش این هست که این قطعات مختلفه، یعنی همش یک قطعه نیست. کنار گل خار هست، کنار چراغ مصطفوی شرار بولهبی است، در این چمن گل بیخار کس نچیداری، چراغ مصطفوی با شرار بولهبی است. همه جای این نقشه عالم هم به وفق مراد ما نیست، هرچه هم ما با خالق این عالم رفیق و دوست باشیم یه جاهای برخلاف مراده. طبیعت عالم این چنین. این یک نکته. نکته دوم این است که هر قطعه هم یکی دو مثال عرض بکنم. در قطعه در بخش اول یک قطعه این عالم تلاشه، باید کار کرد، تلاش کرد، باید فعالیت کرد. قطعه دیگری در کنار این تلاش دعا و توکل بر خداست. نمیشه این قطعات رو جا به جا کرد، نمیشه قطعه تلاش رو گرفت فقط دعا کرد. جوانی که درسش رو نمیخونه، فیزیک و شیمی و زیست شناسی و ریاضی و زبان و ادبیات فارسی رو نمیخونه، میره میشینه فوتبال میبینه، میره با رفقا بلوار سجاد بگرده، بعد مادرش هم شب میاد حرم تا صبح دعا میکنه، دعاهای عجیب و غریب. صبح هم آقازاده دختر خانم کنکور امتحان دارن، مادر بگه خب پسرم دخترم من دیشب تا صبح کنار حرم امام رضا دعا کردم برات، 40 بار زیارت عاشورا خوندم، 50 بار دعای توسل خوندم، مطمئنم که دیگه یه خوابی هم دمدمای سحر دیدم که آقا فرمودن دیگه آقازاده قبولن. این خواب ها زیاد میبینن، خیلی از منبرها و محافل ما با همین خواب ها میگذره متاسفانه. قبول میشه این فرزند؟ اگه رفت و قبول شد حتما یه جای عالم نقص داره. رسول مکرم روز جنگ بدر که دستور نداد همه بیه زیارت عاشورا بخوانیم، دعای کمیل بشینیم بخوانیم، از خدا بخوایم، من که پیغمبرم مستجاب و دعوام، شما هم که اصحاب نازنین من از ته دلتون آمین بگید که ای خدا این دشمن خونی ما رو و خودت رو به زمین گرم بزن، اینا آمین بگن، همه در خسف بیدا بشه، همه در زمین فرو برن. نخه یک دعا از خدا خواستن که خدایا این قومی که این قوم مختصری، این جمع محدودی که آمدن، اینها اگر مغلوب بشن و کشته بشن دیگه حالا کسی تو این کره خاک تو را پرستش نخواهد کرد. ما تلاشمون رو میکنیم، تو هم عنایتت رو بفرما و بتوانیم بر دشمنان تو و خودمان پیروز بشیم. خودش در صف مقدم جنگ و جبهه، اصحابم به دنبالش، نازنینی اسدالله غالبی مثل امیر المومنین در کنارش، از 70 کشته جنگ بدر هم 35 تاشو فقط یک تنه امیر المومنین کشت، اون 312 نفر دیگه 35 تای دیگر رو کشتن و پیروز شد. این قطعات به اصطلاح این پازل زندگی مختلفه. یه جا باید تحقیق و مطالعه و استفاده از تجربه صاحبان تجربه و خبرگان داشت، در کنارش توکل بر خدا کرد. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست. راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. نمیگه تقوا و دانش نداشته باش، اون که لازمه راهه، منتها به کوشش خودت بدون کشش آسمانی اعتماد کامل نکن، هم به کوشش هم به اون کشش، هم به کوشش هم به اون کشش. تا که از جان تو عرفان هم همینه، تا که از جانب معشوقه نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. به رحمت سر زلف تو واثقم، ورنه کشش چون نبود از اون سو چه سود کوشیدن. کشش و کوشش با همه. گرچه وصالش نبه کوشش دهند، هر قدره دل که توانی بکوش. اینا پارادوکس نیست به قول امروزی ها، تناقضگویی نیست که آقا بالاخره با کوشش کار برمیاد یا با کشش، با هر دو، با هر دو. تقوا لازمه، درایت و تدبیر لازمه، علم و دانش و آگاهی لازمه، اما در کنارش توکل بر رب الارباب هم لازمه. گفت پیغمبر به آواز بلند، با توکل زانوی اشتر ببند. ماشین تو قفل کن آقا. میگه آقا نه، ما اینجا کنار حرم امام رضا سپردیم به آقا. آقا مگه بیکار بیاد ماشین من جنوالی رو بپاد؟ هزار جور کار داره آقا، کارهای خیلی مهمتر از ماشین تو هم دوز میبره به سلامتی، اون وقت بیچاره میشه. اینکه کفش داری اول حرم کفشای بنده و جنوالی رو میگیره، میخواد که خیال ما راحت بشه بریم تو حرم، دیگه دلمون نصفش بشه کفشا نباشه. والا تو میدونم ما کفشمون رو ببرن دیگه زیارتمون یک اینور اونور میشه. اگه کسی چنان از خود بی خود شد که ما اول حرم کفشو ول کرد و خودشو ول کرد چه رسد به کفشش، اون حتما زیارتش قبوله. بنده میرم تو حرم نصف دلم پیش این نعلینای صاحب مرده است که یه وقتی بلای سر این نیاد. خب معلومه زیارت منم، شما مشهدی ها نقل کردید که نادر وقتی آمد بره زیارت امام رضا، بیره مرد نابینایی هم دم حرم وایستده بود، ازاجز میکرد، بالاخره تکدی میکرد. نادر گفت آی کی هستی؟ گفت قربان ما نابیناییم، اینجا وایسادیم، هم از حضرت شفای چشممون رو میطلبیم، هم یه دستی دراز میکنیم مردم یه کمکی بکنن. گفت چند سال اینجایی؟ گفت ای 7-8 سال میشه. گفت 8 سال اینجایی شفاتو نگرفتی؟ گفتی که حتما مصلحت نبود. گفت من این حرفا سرم نمیشه، من میرم زیارت رو برگردم، شفا رو نگرفتی دستو میرم سر از بدن جدا کنم. بیچاره دستور نادرم که دیگه ردخور نداره دیگه، بالاخره میدونه این نادرشاه با اون دبدبا و کب کبه. به ماموران گفت مراقبش باشین در نره یه وقتی. آقا رفت آمد بینا شده. گفت تا حالا 4-5 ساله شوخی میکردی با امام رضا، اگه همینجور ازدواجی که تو این نیم ساعته کردی و از عمق وجودت فریاد کشی، کفش و لباس و همه چی رو فراموش کردی، اگه از روز اول یه چنین ازدواجی میکردی، همون روز اول شفاتو میگرفتی. تو اینجا تو در کنار فرات و تشنه‌ای. منتها این قطعات باید کنار هم چیده بشه تا اون پازل نقشه کاملش تشکیل بشود. نکته دوم این است که متاسفانه یا خوشبختانه، دیشب که من اشاره کردم گفتم این شبهاتی که داره وارد میشه، خوشبختانه بعضی گفتن آقا شبهه که خوش، چرا خوشبختانه؟ چرا؟ چون این شبهات مثل کود میمونه، کود هم خیلی متعفنه. منتها برای باروری درخت خیلی لازمه. اگر گلابی خوشمزه و آبدار میخواییم باید اون کودی که میدیم متعفن تر باشه. بستگی داره ما چجور استفاده بکنیم، بلد نباشیم استفاده کنیم، بله همین زندگی ما میشه متعفن. اما بلد باشیم چگونه به استقبال شبهات بریم و چگونه اینو بشکافیم. برای زورا که توفیقیست تو حرم، اونجا یه عراضی هست. امروز راجع به به مناسبتی داخل یه پرانتز شدیم راجع به ازدواج‌های پیامبر، چون دیدم خیلی سر و صدا می‌کنن و به خصوص تو این دانشگاه‌ها شبهه پراکنی می‌کنن، ذهن جوان‌ها رو دارن منحرف می‌کنن. نه گفتیم ما نمی‌ترسیم، دلیلش این بوده این بوده این بوده. وارد شدیم ما. نگران کسی است که نمی‌تونه جواب بده، حرفی برای گفتن نداره، منطقی برای ارائه نداره. منطقی نداره. ما که جواب داریم. در کشورهای مسیحی به خصوص کاتولیک خود اینها میگفتن تا مدت دانشجویی میگفت انجیل کامل رو به ما نمیدادن ما مطالعه بکنیم، چند برگش رو میدادن. میترسیدن یه وقتی ما چهار تا شبهه وارد کنیم، آقا این معجزه حضرت عیسی که آب رو تبدیل کرد به شراب یعنی چی؟ آقا پیغمبر که شراب نمیخوره، این چه معجزه ایه تو عروسی؟ خب آقای کشیش نمیتونه جواب بده به این. این چه حرفیه تو تورات که پیغمبر خدا نعوذ بالله با محارمش روابط نامشروع داشته، دختران لوط به پدر شراب خورندن؟ خب نمیتونه جواب بدن. ما که چنین چیزی نداریم. ما دینمون شفاف روشن، منتها مطالعه میخواد، کارشناسی میخواد، فکر میخواد، تأمل میخواد. ما هیچ نگران نیستیم، هرچه ما در حوزه ها باز باز بازه بازه هر کس منطقه منطق باید حاکم باشه. بیای آقا توی جمع دانشجویی که بیچاره اطلاعاتی نداره، مطالعه نکرده، یه شبهه بندازی و اجازه هم ندیم ما بشینیم با هم مناظره بکنیم حرفی بزنیم، این دیگه ناجوانمردیه. تو بیا حرفتو بزن. تریبون مرحوم علامه مطهری رضوان الله تعالی علیه تو اون جزوه پیرامون انقلاب اسلامی صفحات 30 و خورده یه اونجا دارن که اگر انقلاب شد ما یک کرسی میذاریم اصلا برای بیان عقاید مارکسیست ها. اصلا یه استاد مارکسیست، نه من بیام بگم که از اول معلوم باشه میخوام پنبهشو بزنم، یه استاد مارکسیست بیاد حرفاشو بزنه، به شرطی که کنارش یه صندلی دیگه هم بذارن، من محقق اسلامی ایشون من خدا رو عرض نمی کنم بشینم اونجا و جواب بدم، اون وقت دانشجو خودش قضاوت کنه، انتخاب بکنه. بیای همچون حرفتو توی جمعی بزنی و قبل از انقلاب مبتذل ترین مجله مجله زن روز بود، یک مردکی مقالاتی نوشت علیه حجاب به اصطلاح علمی، وکیل نمیدونم دادگستری بود چی بود، حالا تبلیغات میکردن، عکسای مبتذل میزدن، نمیدونم جهنگیاتی میگفتن، اما یک کسی بیاد با زبان به اصطلاح علمی علیه حجاب قلم فرسایی کنه. اون شهید مطهر اون روز احساس وظیفه کرد، مثل شمع سوخت که حالا دارن به مبانی دینی ما با قلم علمی به اصطلاح حمله میکنن. یه سری مقالات نوشت به سردبیر وقت اون مجله که آقا طبق قانون مطبوعات شما باید جوابیه من رو هم بزنید در همون صفحاتی که مقالات اون آدم رو زدید. وادارشون که جوابیه رو زدن، که بعد هم همون مقالات تبدیل شد به کتاب ارزشمند مسئله حجاب در اسلام. امروز ما یه مجلاتی داریم که حاضر نیست بزنه جوابیه را، همین یه طرفه میزنه، هر چی بگه آقا خود شما اون مقاله رو نوشتید، اون حرف رو نوشتید، اون آیه رو زیر سوال بردید، مبانی ولایت فقیه رو دارید اشکال بهش وارد میکنید، مبنای حکومت اسلامی رو، عصمت انبیا رو، آیات قرآن رو، اینم جواب میگه نه نمیزنیم. این جنایت رو ببینید گاهی اینجوری دارن. خدا هم نمیگذره، خدا دو تا سوال میکنه، یکی حلا عملت حلا تعلمت. خب آقا شما این مجله رو خوندی، اون مجله رو میخوندی، تو کشور که همه مجله ها بود، این کانال رو دیدی، اون کانال رو میدیدی، چطور تو فقط گیرنده رو یک کانالی متصل شده بود، زیر این منبر رفتی، زیر اون منبر هم میرفتی. کسی هم بگه نه آقا دیگه حرفی برای گفتن کسی نداره، دیگه از اون شوخی هاییست که واردش نمیشه شد. پس نکته دوم در این قطعه چینی عالم این هست که هر قطعه، اینو میخوام یه مقدمه عرض بکنم تا وارد امشب و فردا شب اگر توفیق و عمری بود وارد این بحثی که سال گذشته من توفیق داشتم یه اشارهایی کردم راجع به ارزش خانواده در اسلام، میخوام وارد اون بشم، منتها این مقدمه لازمه، چون شخصیتی مثل فاطمه زهرا گلیست در یک گلستان به نام بیت نبوت. این بیت خیلی مهمه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. پیغمبر ظاهرا وارد خانه‌های دیگه که میشد سلام میداد اهل دار میگفت، اینجور من تو بعضی از نوشته ها به خانه فاطمه گفت اهل البیت، دار با بیت فرق میکنه. فرشته های الهی وقتی وارد خانه حضرت ابراهیم شدن گفتن رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، و خواهر موسی وقتی رفت به خانواده فرعون گفت من یک میخواست بگه یه خانومی میشناسم که میتونه به این بچه شیر بده، چون حضرت موسی شیر هر کسی رو قبول نگفت، یه خانومی میشناسم، گفت یه اهل بیتی میشناسم، هل ادلکم علی اهل بیت یکفلونه. کارکتر به قول امروزی‌ها و شخصیت انسان رو تو خانه داره تعریف میکنه. منتها این مقدمه رو به سرعت و گذرا ملاحظه بفرمایید. نکته دومش این است که این قطعه یکی جا داره، شما نه قطعه های این پازل رو میتونید جا به جا بکنید، نه میتوانید یک قطعه از بیرون بیارید توش بگذارید. دو حرفه جا به جایی، یعنی همین که شما تلاش رو با دعا نمیتونید عوض بکنید، شما استفاده بدن، نیاز بدن به غذا، به آب، به خوراک، به نان، به سبزی، به گوشت، به پروتئین، به لبنیات، اینو نمیتونید با نماز شب جابجا بکنید. بگید نماز شب میخونیم دیگه صبحونه نمیخوریم. نه آقا، نماز شب سر جا خودش، صبحونه تون هم باید میل بفرمایید. باید قضا اینا نمیتونید با هم عوض بکنید تو همون قطعه، نه در خود این پازل میتونید عوض بکنید، جا به جا بکنید، نه از بیرون. بیرون هم هیچ خبری دیگه نیست. ان قل انما اعظكم بواحده، هر جا جای یک قطعه است، همون قطعه که تو این تعریف شده. خداوند برای تأمین احساسات، عواطف و غرایز انسانی قطعه خانواده رو تعریف کرده، با چارچوب‌های خاص خودش، با شرایط مخصوص خودش، با روابط بین زن و مرد در همون پارادایم‌های خودش. به اصطلاح زن چه وظیفه داره نسبت به شوهرش، مرد چه وظیفه داره نسبت به همسرش، فرزندان چه وظیفه نسبت به پدر و مادر، پدر و مادر چه وظیفه نسبت به فرزندان. شما نمیتونی قطعه دنیا رو داره این کارو میکنه دیگه، قطعه خانواده رو برداشته به جاش چی گذاشته؟ روابط اوپن و آزاد. هر مردی با هر زنی دوست داره میتونه رابطه داشته باشه، هیچ قانونی نمیتونه منعش بکنه. الان تو این کنوانسیون های نشست زنان که از چند سال پیش در پکن چین شروع شد و باز هم دارن ادامه میدن، آمدن آزاد کردن، از نظر حقوقی آزاد کردن، از نظر کیفری آزاد کردن که آقا اگر یک زنی ازدواج مشروع هم داشت، رسما ازدواج کرده، رفته کلیسا، آقای کشیش براش انکحت و زوجت خونده، اگر تمایلی داشت با یه مرد دیگه رابطه داشته باشه، هیچ قانونی نمیتونه مانع او بشه، نمیتونه این مرد بره علیه این زن دادخواست بده به دادگاه که آقا این زن من پریشب در یه خانه دیگری بوده. دادگاه این دادخواست رو مسموع نمیدانه، میگه آقا این حقشه، حقوق بشر یکیش همینه، همچنان که تو حقتو میخواستی بری با یا خانم دیگری باشی، کسی نمیتونه مانع جنابالی بشه، همچنان که خانم تو علیه تو نمیتونه شکوایی صادر کنه، تو هم نمیتونی علیه اون. میخوان حتی این رو قانونیش بکنن، میخوان این رو جا بندازن در جوامع بشری. نمایندگان همه دولت‌ها و ملت‌ها را میخوان که زیر این بندها اون رفع تبعیض علیه زنان، یکیش همینه که امضا بگیرن اگه فردا در ماهواره‌های تصویری خودشون یک فیلمی ساختن که رسما این رو ترویج و تبلیغ هم کردن، کسی نره علیه اینها به دادگاه بین‌الملل شکایت بکنه که اینا دارن آقا بنیان‌های فرهنگی ما رو چه به هم می‌ریزن. نه، چرا به هم می‌ریزن؟ نماینده شما، اینا امضای نمایندتونه، امضا کرده پای این کنوانسیون رو، چه دادگاه رو می‌ندازین؟ برو آقا جان، کدوم دهات اومدی نمی‌دونی دنیای پیشرفته یعنی چی؟ یک مارک امولی و از پشت کوه آمدن میزنن رو پیشونی آدم، تمام میشه میره. من خواهش میکنم بزرگان یه دید فرامنطقه‌ای داشته باشن. ما امروز دیگه تو مشهد زندگی نمی کنیم، تو تهران زندگی نمی کنیم، توی نمیدونم اصفهان و شیراز، مرزهای جغرافیایی دیگه مانع ورود و خروج فرهنگ ها نیست، دیگه امواج نمیشه با اسلحه باش مقابله کرد، فکر فقط با فکر. این بیچاره های بینوا خیال کردن گلوله زدن تو مغز شهید متحرک کشتن، فکر رو که با گلوله مقابله نمی کنن که، بیچاره های بینوا، فکر با فکر. این قرآن چه قشنگ میگه، العین بالعین، این خودش نکته فرهنگی توشه، الاذن بالاذن، اگه با چشم خواستی مقابله کنی باید در مقابلش چشم بیاری، فکر فکر، نفس نفس. دقیقاً معجزات انبیا رو همجور تعریف میکنن. مرحوم سید شرف الدین جمله معروفی داره که لا ينتشر الهدى الا من حيث انتشر الضلال، از همون راهی که ضلالت و گمراهی داره وارد میشه، باید از همون راه هدایت رو وارد کرد. اگه با شعر و ادبیات دارن جوانامون رو منحرف میکنن، باید ما با شعر و ادبیات بریم به مقابلش. من نمیتونم در مقابل شعر فروغ و فرخزاد روایت امام صادق بخونم، حتما نمیگیره، حتما نمیگیره، شک نکنید. به من اشکال میکنه آقا شما رو میرون منبر چرا شعر میخونید؟ من چی بخونم؟ من حدیث امام صادق رو میام با شعر میگم، اشکالی داره؟ تو برو ذوقت رو درست کن. این تأسف هم داریم، من دفاع میکنم. اگر فرصت کنم، بعضی های تلمیحاتی دارن از زمانی که ابا عبدالله از مدینه سلام علیکم حرکت کرد تا لحظه شهادتش، کسی اشعاری که ابا عبدالله و یارانش تو این مسیر سرودند جمع کنه یک کتاب میشه، خدا میدانه. این آقای سید مهدی شجاعی خدا حفظش کنه یه قطع پالتویی درست کرده، مردان و رجزهایشان، فقط رجزهای یاران ابا عبدالله در اون نیمروز عاشورا رو جمع کرده که همش هم شعره، رجز رو به صورت شعر میخوندن وقتی میامدن به میدان. خوش یه کتاب شده، یه کتاب چی شده؟ من نمیتونم اون شاعره که میگه هرگز آرزو نکردم یک ستاره در سراب آسمان شوم، یا چو روح برگزیدگان هم نشین خاموش فرشتگان شوم، هرگز از زمین جدا نبودم با ستاره آشنا نبودم، داره ملکوت و آسمان و ارتباط با ملکوتیان رو با این ادبیات و با این واژه‌های زیبا، انصاف داشته باشیم، خیلی زیبا کنار هم چیده، دل میبره، جوان رو به خودش میکشونه. نمیتونم اینو با آیه قرآن جواب بدم، اینو باید بذارم در کنار اشعار مولوی. هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا کراست، خود به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، باز همانجا رویم خواجه که آن شهر ماست. خود ز فلک برتریم و از ملک افزونتریم، زیندو چرا نگذریم، منزل ما کبریاست. ما از آسمونی هستیم، تو زمین چیز دلخوش کنکی نیست. اون رو با این باید جواب بدم که بچسبه، که مچ بشه به قول امروزی ها، هماهنگ بشه، بتونم اونو ریشهشو در بیاره. جوابش اینه. از شعرا یتبع ملقاون اونم دیدم، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، هم ادامهش داره عزیز من، اونم ببین دیگه. زهرای مرضیه تو این دو سه ماه بعد از پیامم چقدر شعر خونده، انتهای همون خطبه شعر هست، همون خطبه یک جانسوزی که توی مسجد النبی خواند، آخرش خطاب کرد به رسول خدا، قد کان بعدک انباء و هنبتتون. شعر رو ملاحظه بفرمایید. صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالی، شعر فاطمه زهراست. شب عاشورا، این که گفتن شب جمعه شعر مکروهه و اینا، یه بحثی سال مواردش نمیخوام بشم، اونا رو روش تأملی دارن علما بزرگان، بحث داره خلاصه، چون موضوع همین نیست، ولی حالا توی جمع طلبگی خصوصی تر میشه اینها رو به مباحثه گذاشت. مرحوم محدث قمی، هم از قمی داره نقل کرده خیلی هاشو دیگه، هم ایشون تو منتهی الامال نقل میکنه، تو صحرای عرفات، صحرای عرفات دیگه نزدیکترین حالت انسان هاست به خداوند، امام صادق سلام الله نشسته، کمیت مثل این که کمیت اسدی شاعر معروف آمد خدمت حضرت، گفت آقا میخوام چند بیت شعر بخونم. فرمود نه، اینجا عرفات، روز عرفه است، شعر خوندن درست نیست. گفت آقا در شأن شما اهل بیت سرودم. فرمود پس بخون. آقا اگه مکروهه، اگه اشکال داره در شأن ما باشه، در شأن خدا باشه، اشکال داره چه فرقی میکنه؟ پس معلوم اون شعر و شاعری که گفتن مکروه، مال مشاعره و برای شعر و شاعری کردن و برای پوز دادن و که ما چقدر شعر حفظیم، الف بده، جیم بده، ب بده، اوناش مکروه. اما کسی شب جمعه یک حرف حقی رو با یه ادبیات دلنشینی توی جمعی بگی که دلای مردم رو تکانی بده، اثری بگذاره، چه کراهتی داره؟ روایت، اینا متن روایت، متن روایت. اگر جوان امروز دارن با موسیقی از رابه در بکنند، باید با موسیقی صحیح وارد شید. اگه با فیلم و رسانه های تصویری، باید با فیلم درست. اگه با ورزش استعماری، باید با ورزش صحیح. چون ورزش، میدونید ورزش هایی که الان هست، فوتبال ها و این هیجانات و آس میلان در مقابل بایر مونیخ و بایر مونیخ در مقابل چی و تیم قرمز در مقابل آبی و آبی در مقابل قرمز و پله در مقابل رونالدو و رونالدو در مقابل ریوالدو فلان و فلان، اینا یه پشت صحنه هایی داره. شما همین کشور برزیل رو ببینید که جوانای ما پیرن چاک میکنن، اگه این رونالدو بیاد ایران بهتر از هر فیلسوف و عارفی تحویلش میگیرن، اینقدر دخترها میرن به دیدنش که کشته شهید راه رونالدو میشن، من مطمئنم بدون شک. اگه آقای استیون هاوکینگ، بزرگترین فیزیکدان عصر حاضر بیاد، استادای فیزیک هم خیلی ها، معلمای فیزیک دبیرستان هم نمیرن ببیننش. اما اگه رونالدو بیاد میرن ببیننش. پشت صحنه ها کشور برزیل و آرژانتین بدهکارترین کشورهای دنیا هستن. یکی از اساتید دانشگاه میگفت اینقدر اونجا از نظر بهداشتی و امنیتی هر دو مشکل هست که بعضی از زنان برای زایمانشون به بیمارستان نمیتونن برن، کنار خیابون زایمان میکنن. یکی از دوستان طلبه من میگفت من تو ریو دو ژانیرو بودم، خدا میدونه، میگفت یک ساعت تو خیابون رفتم، سه بار تو روز روشن دست تو جیبم گذاشتم، از ترس پریدم رفتم سفارت، گفتم آقا این چه شهریه؟ سعدی میگه رفتیم وارد شهر شدیم، یک سگی حمله کرد، اومدم سنگی بگیرم، دیدم سنگم در نمیاد، سرد بود، هوا یخ زده بود، سنگ چسب، گفت ای خدا این چه شهری، سگ را آزاد کردند و سنگ را بستند. اینا رو نشون نمیدن، پشت صحنه های فوتبال ها رو نشون نمیدن. اون وقت ورزشی که بایستی نماد سلامت و آرامش و تحرک و پویایی و نشاط باشه، ز ورزش بود مرد را راستی، ز سستی کجی زاید و کاستی. پیغمبر تشویق میکرد، زهرای مرضیه بچه ها رو میگفت کشتی بگیرین، حسن جان، حسین جان، پدر بزرگوارش پیغمبر نباید وقتش تلف بشه دیگه. بله بزرگترین اسراف اسراف در وقته، ان اللغو مورزون، یعنی همه جا دیگه پیغمبر رو وادار میکرد بشین بابا ببین حسن و حسین هم کشتی میگیرم این کدوم قوی تره. این ما داریم، علما فرمودن ما یاد گرفتیم. ما ورزش داریم، هم نه ورزش مخدر، ورزشی که وقتی یه استادیوم تمام میشه بازیش، شهر الان تو یک هیجان خاصیه، در یک اضطراب بس الان میریزن، الان میزنن، الان شیشه ها میشکنه، الان چه میشه؟ مگه این نمیشه تهران؟ چه اتفاقی تو مشهد هم میفته؟ مگه مال تهران فقط؟ پس این ورزشه پشت صحنه هایی داره، ورزش باید با ورزش. خدا رحمت کنه اون عالم رو، در هفته یک روز لباس ورزشیشو میپوشید، کفش کتونی اسپورت به پا، بچهای محله میدونسن که آقا امروز با بچهای محل فوتبال داره. وقت فوتبالش که تموم شد که بچه‌ها اذان بریم مسجد نماز، همون فوتبالیستا بعد با آقا میمدن مسجد نماز. با فوتبال میشه نماز خون درست کرد؟ بله. حالا من نمیرسم و حال ندارم و شأن و شؤونم اجازه نمیده، یه چیز دیگری است اون. واقعیت اینه، لا ینتشر الهدى. اینه که وقتی مقام معظم رهبری دو سه سال پیش در اولین روز درس خارجشون فرمودن، یه مدتی ما توفیق داشتیم درس میرفتیم، حالا دیگه دوستان میگن آقا چرا دیگه درس گفتم، از وقتی ما مجتهد شدیم دیگه تقلید حرامه. نه شوخی میکنیم، من دیدیم بریم و نریم، یه آقای چنیدی دیگه بنده خدا میرفت صرف میر زرب زرب های دو سه ماه بعد دیدن آقا درس خارج نشسته. گفتن آقا تو چند ماه پیش؟ گفت راست بخوای من اومدم صرف میر میخوندم، تصریف و صرف میر و مشتق و اینا رو نمیفهمیدم. یه دو روز اومدم درس خارج دیدم اینم نمیفهمم. گفتم خب من که حالا هر دو رو نمیفهمم، آقا چرا بشینم درس صرف میر بخونم؟ این درس خارج حداقل یه ابهت و عظمتی هم داره. حالا ما از اون باب دیگه جفتشو نمیریم. معجزه انبیا همین بوده دیگه. اون وقتی که سحر و ساحری بازارش داغ بود، خداوند عصای در حال تبدیل به اژدها داد به جناب موسی. اون وقتی که بازار طب و طبابت داغ بود، مرده زندگی میکردن، و از تحی الموتا تخرج الموتا به اذنی داد به جناب عیسی مسیح، نفس مسیحایی داد. اون وقتی که بازار فصاحت و بلاغت و معلقات صعب بود، از شمس و کبرت داد به پیغمبر، گفت تو با این ابزار این معجزه تو برو همه در مقابل تو زانو خواهند زد. دقیقاً از همون راه داره وارد میشه. ما باید این ذوق و هنر و سلیقه رو داشته باشیم که قطعات این پازلی که از بیرون میخوان چیزایی واردش بکنن که نمیتوانن، حالا عرض میکنم که نتوانستن، باید از همین راه بخوایم فکرهای منجمد و متحجر بیاریم، جواب نمیده. دین هم تایید نمیکنه. اون دینی که ما الف بی رفتیم شناختیم و از علما آموختیم و درس گرفتیم تو همین وادیه. الان میخوان قطعه خانواده رو، روابط درون خانواده رو، ارضا و اشباع نیازهای انسانی رو، چه در ناحیه فکر و اندیشه، چه در ناحیه دل و احساسات و عواطف رقیق، چه در ناحیه غرایز انسانی که باید در کانون خانواده بهش پاسخ داد، و خداوند فقط این قطعه رو تعریف کرده برای این پاسخگویی، میخوان عوضش کنن، روابط آزاد بذارن، دوستی های دختر و پسر بذارن، بویفرند گرلفرند بازی در بیارن. تو مشهدتون هم هست، تو تهران هم هست، اصفهان، شیراز، همه جا متاسفانه، شمال و جنوب شهر هم داره رواج پیدا میکنه، هیچ فرقی هم از این جهت نمیکنه. منتها شمال شهری با پژو 206 میره، اون جنوب شهری با دوچرخه، فرقی هم نمیکنه. روح مطلب یکی. قدیم با الاغ میرفتن دزدی، امروز با جت میرن، مگه فرق میکنه؟ اصل همونه، روحیه همونه. اون روز با شمشیر سر میبریدن جنایت میکردن، با گیوتین ظلم میکردن، امروز با بمب اتمی. اون تو امروز یه آدم میکشن، امروز 55,000 نفر رو تو هیروشیما با یه بمب نابود میکنن. اینکه جنایتش بیشتره. کراوات آدما رو نگاه نکنین. اتکلون بلو لیدی میزنن، لفظ قلم حرف میزنن، هاواریو آی لاو یو میگن، دوبار پلیز میگن اول و آخر جمله، گولمون نزنه. روح و باطن از گرگ خطرناکتره. متأسفانه امروز باید با لبخند آدما رو گول بزنیم. امروز اخ میکردن، امروز خیلی قشنگ لبخند جوکند میزنن، ما رو به منجلاب میکشونن. این قطعه رو الان دارن عوض میکنن. قطعه هم که عوض شد، خداوند یک قطعه تعریف کرده، یعنی فرمولی که برای این عالم چیده فقط با همون قطعه در همون جا، جاش هم عوض بکنی به هم میریزه. یعنی اگه جوانی که باید در سن 20 سالگی، 19 سالگی، 21 سالگی تو همین رنج سنی امروز با شرایط امروز ما، یا آقا پسری باید ازدواج کرد، رفت تو سن 37 سالگی اون موقع بخواد ازدواج بکنه، این خلاصه یه جای کار نقص داره. اون وقت باید شعر سعدی رو گفت، یعنی نسل سعدی رو، که در انفوان جوانی چنان که افتد و دانی، همون جوری که خودت میدونی بالاخره دست گلایی که هم آب دادیم چنین و چنان شد. تو جلو پاکیت یه علامت سوال هست، تعارف هم نداریم. اگه انسانی مثل ما، اگه نه یا فرشته ای که خب چون تو شهر ما زندگی میکنی برو تو سقع ملکوت. استثناءات همیشه استثناء هن، نادر و کل معدوم. در زمان خودش تأخیر بیفته مثل میوه ایست که بایستی اواخر پاییز بچینیم، بیا تو اردیبهشت ما یه پرتقال شما بچینیم، دیگه مزه ای نداره، اسمش پرتقاله، نه اون شیرینی رو داره، نه اون آب رو داره، نه اون طراوت و شادابی رو داره، نه موادی که باید به بدن بده. این اگر به هم ریخت این قطعات چه اتفاقی میفته؟ خدا فرمود ان و من اعرض عن ذکری. این ذکر نه معنی که تسبیح بگیریم دستمون هی بگیم سبحان الله، لا، این که ذکر نیست، که این نازلترین مرتبه ذکره، که یه جایی اصلا مجازم نیستیم اینو بگیم. اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. انصتوا که استثنا نداره الا به ذکر الله. ما در تهران یه جلسه بودیم، یه قاری رفت قرآن بخونه افتتاح مجلس، دیدم یک کسی پشت سر ما نشسته تسبیح ذکر میگه، صدای سوت سبحان الله شام میامد به گوش ما میرسید. رفتیم منبر و گفتم کدوم فقیه فتوا داده اینو؟ ما بدونیم آخه قرآن که صراحتا میفرماید که وقتی قرآن خونده میشه ذکرم نگو، هیچی نگو، سکوت کن، انصتو. خودش بالاترین ذکر. مگه امیرالمومنین سخنرانی نمیفرمودی کسی داشت ذکر میگو؟ فرمودن شما چی میگی آقا؟ گفت آقا دارم استغفر الله میگم. فرمود سکلت که امک، الهی خبر مرگت بیاد. گفت آقا ما داریم استغفر الله میگیم، خبر مرگ ما بیاد. فرمود بله، من دارم سخنرانی میگم، تو داری ذکر میگی، بچی ذکر میگی؟ در حریم عشق نتوان زدم از گفت و شنید، زان که آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش. تو نماز جمعه فقهای بزرگوار فتوا میدن خطیب که داره خطبه میخونه این حکم نمازه، همه باید سکوت کنن حتی ذکرم نگن. یا آقای ایستاد داشت نماز میخون، من این بغل دستی گفتم به این آقا بگو که موقع خطبه نمیشه نماز خون، اشکال داره. اون گوگو آجاقا میگن اشکال. اون آقای نگاه عاقلا در صفی میگه بارا بابا، گفتم خب بخون آقا، تو میتونی نماز بخون، انشالله مقبولم هست. و خوارج نهروان هم خیلی جلوتر از امیرالمومنین ذکر میگفتن، تسبیح میگردوندن، نماز شب میخوندن، پیشونی ها مهر گرفته، زانو ها پینه بسته. اما علی بود که همه رو از دم تیغ گذروند. البته 4000 نفری که باقی موندن، 8000 تاشون رو که با استدلال و محبت و مجادله احسن برگردوند الحمدلله. اون 4000 تایی که دیگه مهر خورد به دلشون، بعد نفرم بود انا فقعت و عین الفتنه، من علی بودم تونستم با همین پینه پیشونی پینه بسته های ذکر به لب تونستم همه رو از دم شمشیر بگذرنم. همون جور که علی معاویه شمشیر میزنم این نماز شب خونه رو میکشم. ما یه چنین علی دوست داریم، علی که فقط ذکر بگه و دست بکشه رو سر یتیم و بره تو اون خونه بیوزن براش نون بپزه و چهار دست و پا را بره بچه‌هاش رو کولش سوار کنه. بعضی فقط این علی رو دوست دارن. به بچه علی نازنینی، این چقدر خوب، آقا از اسبش میاد پایین، بچه یتیمو بغل میکنه، چهار دست و پا میره جرجردار نقل میکنه که این صفحه دیگه اشک منو در آورد. نه، علی که تو جنگ جمل وقتی، تو جنگ نهروان وقتی مذاکره کرد و چه و چه و کارگر نیفتاد و اون فرماندارش رو کشتن و زنش رو جلو چشم شوهر شکمش رو دریدن و جنین رو بیرون کشیدن و زن و شوهر بعد هر دو رو تکه تکه کردن و حضرت فرمود قاتل فلانی رو بدید، گفتن همه کشتیم. اون وقتی قرار شد شمشیر به دست بشه، یک کسی آمد مسعودی تو مروج الذهب نقل میکنه، یک کسی آمد شروع کرد عربده کشی که الان سوزش شمشیر منو حس خواهی کرد. علی هماورد علی که شد لحظه میگه اینا از کنار هم رد شدن، این آقا همجور رو اسبش یه دو قدم که اسب رفت جلوتر، پاش افتاد توی چاله‌ای، یه تکانی داد به این راکب، تکون که خورد نصف بدن این آدم افتاد پایین، یعنی نصف شد. چنان حضرت با شمشیر و با سرعت تمام مثل برق زده بود وسط بدن این آدم. شما با سرعت که بزنی طرف تکون، یه تکه گوشت رو با یک شمشیر تیز شما از وسط نصف کن، هیچ تکون نمیخوره، آدم نمیفهمه که این نصف شده، تکونش بدیم این نصف شده اصلا، نصفش افتاد پایین. بلش اون علی که روزی که میبردنش مسجد دست بسته به دهرا پیغام داد که فاطمه جان نفرین نکن، همون علی وقتی فردا آمدن که قبر فاطمه رو پیدا بکنن با شمشیر ایستاد، گفت اتفاق بیفته همه تون از دم شمشیر میگذارنم. اینجا دیگه کسی نمیتونست چیزی بگه، همچنان که عثمان گفت هر کی به بدرقه ابوذر بره مجازات داره. امیرالمومنین و حسن و حسین سلام الله علیهم رفتن پیغام داد، مگه من نگفتم؟ گفت بی خود گفتی، برای خودت گفتی، بشین سر جا حرف زیادی نزن، تو داری اینو تبعیدش میکنه یار نازنین پیامبر رو. و عمو هم میگفتن بچهای امیرالمومنین و ابوذر، خطاب عمو میکردن. ما یه چنین علی رو دوست داریم، یعنی قطعات پازل زندگی علی، هم محبت توشه هم شدت توشه، هم شمشیر داره هم شعر داره، هم شراب الهی داره، هم دعاهای جانگداز و سوز و گداز نیمه شب داره، هم قرشهای روز داره، هم انعطافی داره که هیچ طلایی اونجور نمیشه منعطف بشه و شکل پیدا بکنه، و هم صلابتی داره که از فولاد آب دیده تر. این علی دوست داشتنیه. الان دنیا داره قطعات، قطعات هم که به هم ریخت خدا وعده فرموده، چون یک فرموله که ان له من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا، و معیشتشون به شدت هم زنک شده. شما الان ملاحظه بفرمایید، آمار اومدن که به خیال خودشون که بشر رو راحت بکنن، انواع معیشت های چنین و چنا، انواع آزادی ها، انواع عیش و نوش ها، انواع آمدن تأمینات اجتماعی رو بردن بالا. الان واقعا در بسیاری از کشورهای به اصطلاح پیش رفته مردم مشکل آتیه ندارند، چیزی به نام جمع آوری پول و مال و حساب های بانکی برای روز مبادا و برای زمان پیری و کوری و تقاعد و بازنشستگی معنی نداره. من هم رفتم از نزدیک دیدم، هم یه خورده از بزرگانی که اونجا بودن سوال کردم، هم یه الفبه مطالعه کردم. تأمین اجتماعی در بالاترین درجه، حقوق بیکاری جوانی کار نداره میان تو اداره کار، آقا اگه کار بود بهش میدن، نبود به اندازه‌ای که تأمین بشود دیگه به فکر قاچاق فروشی و سرقت و کارهای نامشروع نیفته بهش میدن. میخواد بیشتر از این داشته باشه، میگه صبر کن کار پیدا بشه، حالا داری بیکار میگردی، حقوق ماهیانت هم میگیری، خانه هم که داری میتونی زندگیت راحت داشته باشی، به همین مقدار راضی هستی برو، اصلا نمیخواد کار بکنی. اگه کاری پیدا شد وقت انجام نداد، البته ممکن اونو قطع بکنن، تو دنبال تنبلی و تنپروری هستی. گفت ناصرالدین شاه یه وقتی گفت این تنبلا رو پیدا کنین یه حقوق مستمری به اینا بدین، و بالاخره خدا اینا رو اینجور آفریده. آقا صف کشیدن یک صف چند کیلومتری که ما تنبلیم، این همه تنبل نداشتیم. گفتی که بالاخره شما اعلام فرمودید. گفت نه باید امتحان بشن. گفت چیکار کنم؟ اینا ببرید تو حمام زیر تونش هم گرم کنید، داغ بخار که زیاد شد ببینید چند نفر میمونن، اونایی که موندن اینا رو بیارید. خلاصه داغ کردن داغ کردن داغ کردن، اینا یکی یکی در رفتن. بعد که آخرش من یکی دو نفر اون ته تو این بخارا موندن، گفت اینا دیگه معلومه دیگه واقعا اند تنبلین، اینا رو بیارین یه حقوقی به این بیچاره ها بدین. وقتی اومدن جلو دید دو نفر موندن، یکیشون هم میگفت آخ آخ، اون یکی میگفت داداش یه آخم برای من بگو، من حال ندارم. گفت اون یکی بیارین، این یکی هم که میتونه آخ بگه معلوم آدم باحالیه بالاخره، این هم تنبل تمام نیست. گفت اون آخری رو بیارین، آخر ما بیاد یه مستمری بگیره بره. حقوق بیکاری میدن به آدم بیکار، کار پیدا شد برید دنبال کار. حقوق بیکاریشون به راهه، تأمینات اجتماعیشون به راهه، اختلاف طبقاتیشون هم انصافاً کمه، انصافاً کمه. یکی از سیری بتره که ندونه این همه پولو چیکار بکنه. یکی هم شب میگفت که من انقدر تو خیابون قدم میزنم که زن و بچه‌ام به خواب برن برم خونه، چشمان گرسنه بچه هام رو نمیتونم با زبانم جواب بدم، شرمنده اینا میشم، صبحم یه جوری میزنم بیرون که اینا خوابن هنوز. این شایسته البته حکومت اسلامی نیست داشتن یه چنین اوضاعی. من زبانم به هر کجا برسه از مسئولین بلند پایه تا پایین ترین درجات اجتماعی البته گفتم و از این گفتنها هم بهره ها بردم. کسی بگه نه آقا این حرفا اثری نداره، نه، به شدت مخالفم، مطمئنم که اثر داره، مطمئنم، دیدم چون اثرش رو باید گفت. بالاخره بعضیا خبر ندارن، بعضیا خودشون رو زدن به بیخبری. وقتی گفتگو زیاد شد که گوشی هرچی هم سنگین باشه، پنبه هاش زیاد باشه، بالاخره بیرون کشیده میشه. تو همین سنن النبی مرحوم علامه است، علامه طباطبایی، اونجا حدیثی نقل میکنه که پیامبر فرمود اگر کسی صدای مظلومی رو به حاکمی برسانه، خدا پای اون آدم رو روی صراط نخواهد لغزانید. بعضی از آدم های مظلوم هستن صداشون نمیرسه. که کسی هست نه تریبونی داره، یکی نمیدونم قلمی داره، قدمی داره، زبانی داره، او باید بگه. اگر رسید پیش حاکمان فقط زبان به تملق و چاپلوسی گشاد که همه چیز بر وفق مراد از خاطر آسوده دار، این ظلمش بالاتر از اون ظالمه، مؤاخذه خواهد شد. تو میدانستی مشکلاتی هست، چرا نگفتی؟ به خاطر اینکه نکنه چنین و چنان بشه، باید نباید گفت. ما مطمئنیم اثر میگذره. اختلاف طبقاتشون کمه. یک استاد دانشگاه اگر میگیره مثلا ماهی 3000 یورو، 3000 دلار، رفتگر همون دانشگاه میگیره 1000 دلار. میگه خب منم بالاخره رفتگرم، سوادی ندارم، خب چه اشکال داره؟ اون آقا درس خونه، دکترا داره. اینجور نیست که اختلاف اونقدر زیاد باشه که پرستاره آمده پیش من که آقا منی که کارم به این سختیه، به این مشکلات، به گرفتاریهای اصلی بیمار با منه، 35000 تومان، 40000 تومان در ماه به من کارا نمیدن. اون آقای پزشک متخصص میگیره حدود مثلا 1,000,000 تومان، 900 خورده مثلا. اختلاف فاحشه، زیاده. اختلاف هم که زیاد شد کار میاد پایین، راندمان میاد پایین. یکی از این کارگران شوروی سابق میگفت که اینا یه چیزی شبیه دستمزد به ما میدادن، ما هم یه چیزی شبیه کار برای اینا انجام میدادیم. نه ما درست کار میکردیم، نه اونا درست به ما حقوق میدادن. این به اون در میشد. اگر بخواهیم تو دانشگاه استاد خوب کار کنه، تو کارخونه اون کارگر خوب این قطعه رو روی این اتومبیل سوار بکنه، اون معلم خوب به بچه های من و شما درس بده دل سوزانه، اون رفتگر خوب خیابونو اسم مظهر اسم یا طاهر و یا مطهر خدا بشه، اون کارمند خوب کار مردم رو را بندازه، ما اینا رو میخواییم. بایستی به نیازهای او توجه داشته باشه، و الا اونم بلده چجوری از کار بزنه و بدزده. نتیجهش همین است که سوء کار به همه میرسه، همه مشکل پیدا میکنه، همه گرفتار میشه. سوار ماشین میشه یهو با سرعت 100 کیلومتر داره میری تو جاده، یهو پلوس میبره. پلوس که برید دیگه نگاه نمیکنه جناب علی مهندسی، آقای دکتری، حجت الاسلامی، آیت اللهی، وزیری، وکیلی، با زن و بچت مشکل پیدا میکنه. ریشهش کجاست؟ اون آقا بهش خوب رسیدگی نشد، این پلوس رو خوب پیچشو نبست، خوب دنده های کراول پینیون دیفرانسیل ماشین رو با هم مچ نکرد. این اتفاق میفته، برای همه میفته، همه گرفتار میشیم. یه فرمولی رو الان غربی‌ها دارن پیاده میکنن که ما تو ریشه دین داریم، ما که آنچه برای خودت میپسندی برای دیگری. حدیث رو خوندم، اون آقا تعجب کرد، معاون وزیر گفت آقا اینا آمدن فرمول سود من در سود دیگریست رو پیاده کردن. ما تو کشور فرمول سود من در زیان شماست داریم پیاده میکنیم. من تو رانندگی جلو بیافتم که اگه عقب بیافتم خب شما زودتر میرسیم، اما زودتر برسم. من نذارم یک طبیب دیگر اینجا مطب بزنه چون مشتریای من کم میشن. من نذارم یه بقال دیگه تو این خیابون بقالی بزنه چون من کساد میشه بازارم. سود خودمون رو در زیان دیگری میبینیم. من جلو پیشرفتای علمی دیگری رو بگیرم چون منبر و محراب خود من تعطیل میشه. از نظر فرمولای ریاضی با یه نگاه البته خیلی کوتاه که آدم فقط نوک دماغش رو ببینه، مثل مگس که افتاد تو نلبه که گاهی دنیا رو آب برد، همین جواب رو میده. ما یه خورده دیدمون رو وسیع‌تر بکنیم، میبینیم نه اتفاقا سود من در سود شماست. من اگه روی منبر از اون رقیبم تعریف کردم که آقا فلان آقا خوب منبری میره، ایشون از فردا شب تشریف میارن، حتما دوستان تشریف استفاده بکنن، مردم میگن نه این آقا تنگ نظر نیست، حسود نیست، آدم خوبیه، بریم جای دیگه منبر میره. اصلا طبیعیش اینه. اون وقت تو فرمولای اجتماعی چجور جواب میده؟ اونم فرمول داره، فرمول ریاضی داره، خدا میدونه. چون الان وقت گذشته و امشب نمیخوام بیش از این تفصیل بدم، این تیکه رو فردا شب یه اشاره بهش خواهم کرد انشاءالله. حالا منتها اینا همه این کارا رو کردن، اما آیا همه اینها باید در خدمت آرامش بشر باشه دیگه؟ تأمین اجتماعی و روابط، نمیدونم، تأمین غرایز انسان‌ها و اختلاف، کم کردن اختلاف سطح معیشتی انسان‌ها و عدالت اجتماعی و چه و چه؟ میبینیم متاسفانه اون رأس هرم بزرگترین مشکل پیش آمده، آمار خودکشی‌هاشون داره میره بالا، اضطراب‌هاشون زیاد شده، نگرانی هاشون افزایش پیدا کرده، پناه بردن به حیوانات تو زندگیشون عجیب و غریب شده. تو هر خانه یکی دو تا قلاده سگ و گربه هست، زندگی ها اخلاقا سگی شده. آقا شما که بایستی الان شما آمار خودکشی های مردم اروپا آمریکا رو بگیرید، کتاب ها، سایت های اینترنتی، مجلات، نشریات، اصلا حداقل یک رو 20 دقیقه من با ریفرنس و سند و مأخذ توی زمینه شاید فردا شب یه اشاره‌ای کردم، نه یک رو، البته یک نکته هایی که به خصوص برای جوانترهای عزیز که بعضیا لهله میزنن برای زندگی های اروپای آمریکایی. دیگه به قول حافظ من جرب المجرب حلت به ندامه، دیگه نباید آدم یه بار تجربه شده رو تجربه بکنه، بعد زشته دیگه، ببینیم آخر خط اونا رو. فان له من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، معیشت همین دنیای زنگش، حالا آخرت که نحشره یوم القیامه اعمى، قیامتش بمانه. من خواهم همینجا آرامش پیدا کنیم. آمار خودکشی جوانای انگلیسی رو برید ببینید، بین 14 تا 24 سال. پس جواب نداده. چرا؟ چون قطعات پازل زندگی رو به هم ریختند. قطعاتی که خداوند که خالق این هستیه، مهندس و طراح این هستیه، از کمپانی خلقت این هستی صادر شده، اون رو برداشتن با فکر خودشون اعلامیه سی ماده حقوق بشر صادر کردن به اصطلاح، اما هر چه کردن از علاج و از دوا، گشت رنج افزون و حاجت ناروا، از قضا سرکنگبین صفرا فزود، مشکلاتی که امروز بشر پیدا کرده. حالا چه بکنیم که این قطعات سر جا؟ حداقل ما مسلمانان، ما که شیفتگان اهل بیتیم، ما که افتخارمون است که به عشق زهرای مرضیه این شب ها میام اینجا جمع میشیم، چون اظهار عشق و ارادت فقط به اینکه یک روزه‌ای بخونیم و اشک بریزیم که نیست که. ابا عبدالله روز عاشورای نامه نوشتن، فرمودن ولکم فی اسوتون، من الگوی زندگی شما، من الگوی زندگی شما. و قرآن هم صراحتا فرمود قد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، از پیغمبرتون الگو بگیرید. تو زاهدان صحبت میکردن، بزرگان اهل سنت نشسته بودن، در ولادت حضرت زهرا بود سلام الله علیها، یک سخنران از ما، یک سخنران از اونا میمدن در شأن زهرای مرضیه، بسیاری از روایاتی که ما داریم اونا میخوندن، مولوی هاشون، مفتی هاشون، اون شیخ اعظمشون، مفتی اعظمشون هم اونجا بود. و که من گاهی تو مغازه های شهر زاهدان میرفتم، به جای عکس امام و مقام معظم رهبری، عکس اون آقا رو زده بودن، چنین هیمنه اجتماعی هم داره. من بعد که رفتم برای صحبت گفتم که ما وقتی زندگی زهرای مرضی الگو هست، کدوم بخشش الگوه؟ فقط بخشیست که بخشی که دختر خانه هست، بخشی که همسر امیرالمومنین میشه، بخشی که انسانهای نازنینی مثل حسنین سلام الله علیه ما تربیت میکنه، یا نه بخش سیاسی زندگی فاطمه هم الگوه، بخش اجتماعیش هم الگوه، نقش تربیتیه، بخش عبادتیش هم الگوه، ظاهرن همه جهت الگوه دیگه. چه ما چه شما برادران اهل سنت باید به همه بخش های زندگی فاطمه تا اون وقت الگو بشه، تیکه تیکه نکنیم، تقطیع نکنیم، جواب نمیده. زندگی زهرای مرضیه، ما شیر را بچه همیماند به او، تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو. اینجا جمع شدیم اظهار ارادتی بکنیم که نشون بدیم ما هم زندگیمون سنخیت و شباهتی داره به شما زهرا جان. ما مثل شما دلمون میخواد بچه تربیت بکنیم، ما مثل شما دلمون میخواد با همسرانمون برخورد بکنیم، ما مثل شما وقتی امام حسن اون شب از خواب بیدار میشه، اون نازدانه میبینه مادر داره به تهجد شبانه مشغوله و دید داره دعا میکنه، هی برای این همسایه، اون همسایه، اون همسایه، مشکل این، مشکل اون، تا آخر میگه من گوش دادم، گفتم حالا دیگه این دفعه دیگه نوبت ماست، این دفعه نوبت باباست، این دفعه نوبت، دیدم نه، دعای مادر و نماز مادر تمام شد. حسرت دعا برای اهل خانه به دل من ماند، آمدم گفتم مادر من بیدار بودم، شما همش دعا میکردی برای همسایه ها، فرمود پسرم فدات بشم، الجار ثم الدار، اول همسایه. کدوم همسایه؟ همین همسایه‌ای که در به پهلوی شما زدن، همین همسایه‌ای که یه درخت شما زیرش میری برای گریه بر فراق بابا درخت رو میان قطع میکنن، همین همسایه ها. بله همین همسایه ها، برای همین همسایه ها دعا کردم. ولی اگه همسایه خیلی ناز و نازنین داشته باشی که براش دعا نکنی که جفا کردی. همین مصداق ادفع بالتی هی احسن، مصداق همینه. این زهرای مرضی است که دلهای همه رو برده. این زهراست که دیشب عرض کردم امیرالمومنین در فراق او خون گریه میکنه، قل یا رسول الله ان صفیتی که صبری داره میگه که یا رسول الله دیگه صبر علی با فراق در فراق فاطمه داره تمام میشه. دیگه همین زهراست که وقتی او رو به خاک میسپره میگه یا فاطمه جان اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسحت. فاطمه جان دیگه غم از خانه دل علی بیرون نمیره بعد از تو، دیگه تو زندگی علی دیگه روز وجود نداره، شب من تا قیامت ادامه پیدا کرده، چون چراغ خانه منو بردند، بال پرواز منو شکندند، کبوتر من مپر زلانه مبر سفاراز آشیانه، بمان تو اینجا درون خانه، نگیر شاید حسین بهانه. بهانه های مادر و بچه ها رو چه کنم فاطمه جان. یه همزبان من داشتم، آدم همزبان نداشته باشه اصلا مثل این که زندگی براش زندانه. شما توی مسافرت میری آدم روی صندلی میخواد بشینه میبینه یه کسی که با آدم بخونه تناسبی داشته باشه. علی یه همزبان داشت، یه هم صحبت داشت، یه کسی که علی رو میفهمید، درک میکرد، اون فاطمه بود. اون از علی دیگه با کی حرف بزنه؟ و همین خاطر میرفت میگن سر به چاه میگذاشت، چاه تنهایی علی بود، چاهی بود که علی اگه با او گفتگو مثل آدمایی که زنی که بار داره این بارش باید به زمین بذاره و الا میمیره. علی یه باری تو وجودش بود، این بار رو باید به یکی می سپرد. تا زهرا بود با او حرف می زد، گفتگو می کرد. حالا که زهراشو گرفتن مجبوری به تو چاه، بار درد وجودش رو اونجا بگه و بسپاره تا خودش از دنیا نره، خودش قالب تویی نکنه، اون درد او رو نکشه، از بین نبره. علی هم خواهد زندگی بکنه، خودکشی که اشکال داره جگه. زندگی علی رو اینجور اینا خوب فهمیده بودن که علی یه بالش فاطمه است. کبوتر آقا پرنده هر چه تیز پرواز باشه، عقاب و شاهین باشه، با یه بال که نمیتونه پرواز کنه. یه بال علی رو شکندن، علی رو بی بال و پر کردن، بچه های علی رو بی مادر کردن، خانه علی رو تاریک کردن، کبوتر هم پرواز علی رو ازش گرفتن تا زبان علی رو ببندن، به جایی که علی بیاد حرف بزنه حالا بشین نوحه بخونه. خوب نقشه ای چیدن، خوب طرحی رو ریختن، مظلومیت علی رو صد چندان کردن. به همین خاطر اون شبی که فاطمه شو دفن میکرد یه جمله هم گفت، گفت فاطمه جان به بابا بگو بر علی چه میگذره. فهفه هست سؤال یا رسول الله از فاطمه بپرس و از تخبر الحال، ستنبوک ابنتک علا به تظافر امتی که علیه و علا حزمها.
وقت فاطمه به تو خواهد گفت با من و او چه کردن. صلی الله علیک یا بنت رسول الله و رحمت الله و برکاته.